ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث در استدلال مرحوم آخوند بر وضع مشتق نسبت به خصوص متلبس بود که ایشون استدلال فرموده بود بر این مدعا به تبادر خصوص متلبس از مشتقات و صحت سلب مشتق بعد از انقضای تلبس قائم متبادر ازش شخص ایستاده بالفعل و از کسی که قبلا ایستاده بوده و الان نشسته صحت سلب داره، بلکه وصف مضاد اون برش صدق میکنه. فلانی قائم نیست، قائدم هست. بین قائم بودن و قاعد بودن مثل بین قیام و قعود که تضاده، بین این دو وصفم و دو اسم فاعلم تضاده، به حسب اون معنای ارتکازیشون. و این کاشف از اختصاص وضع مشتق به متلبسه، و الا اگر وضعش برای اعم بود بین قائم و قاعد تنافی نبود، اجتماع ضدین نبود، چون هر کدوم ممکنه به لحاظ یک حالتی باشه، یکی به لحاظ حالت انقضا و دیگری به لحاظ حالت فعلی. بعدم اشکالی رو دفع کرد مرحوم آخون از این استدلال که گفته می شد که تضاد به خاطر بنای بر اختصاص وضع به خصوص متلبسه، و اگر گفتیم وضع مختص نیست و مشروط نیست اطلاق به لحاظ حال تلبس، تضادی نیست، پاسخ فرمود که خود ارتکاز تضاد بین این دو وصف دلیل بر اشتراط حال تلبسه در وضع. در حقیقت این تضاد منبهه، نه اینکه بخواد مبنی باشه تضاد بر یک، اینکه اولا بنای بر اختصاص وضع بگذاریم، نه، خود این قصه تضاد منشأ بنا میشه. بعد اشکال دومی رو مطرح فرمود که ممکنه اختصاص مشتق به خصوص متلبس به خاطر انصراف باشه. پاسخ داد از این ادعا به این که انصراف موجبی نداره، بعد از آن که استعمال مشتق در موارد انقضای تلبس کم نیست اگر بیشتر نباشه. بعد اشکال سومی فرمود که اگر بگید استعمال مشتق در موارد انقضا کثیر یا اکثره، لازم میاد که غالب یا اغلب استعمالات مجازی باشه و این بعیده، و خودش این منبه بر اینه که وضعش برای اعمه تا مستلزم مجاز در غالب موارد یا اغلب موارد اتفاق نیفته، چون حکمت وضع اقتضا میکنه که وضع به لحاظ اون مقدار استعمال باشه، اگر بنا بشه مقدار استعمال کثیر باشه نسبت به اون مواردی که به وضعش معترفید، در غیر اون موارد اگر وضع استعمال کثیر باشه، نکته‌ای که اقتضا میکنه وضع این لفظ رو نسبت به موارد مورد اعتراف به حقیقت، اون نکته که عبارت از کثرت استعماله، معمولا وضع تعینی به واسطه کثرت استعمال اقتضا میکنه که در اون موارد دیگه هم که همون کثرت یا بیش از اون کثرت هست، در اون موارد هم وضع شکل گرفته باشه. و اینی هم که میگن اکثر محاورات مجازه، منظور نیست که لفظ واحد استعمالش در معانی معنای مجازیش بیش از استعمال در معنای حقیقیه، بلکه منظور اینه که اگر فرض شه قبول بکنیم که اکثر محاورات مجازه، کثرت مجاز به لحاظ تعدد معانی مجازی نسبت به معنای حقیقیه، نه اینکه استعمال لفظ در معنای مجازی واحد اکثر از استعمال در معنای حقیقیش. بله، در بعضی از موارد ممکنه یه مجازی رو احیانا خیلی استعمال بکنن، اما این دلیل نمیشه اون جایی که دائما استعمال و در حیات مختلف و در مواد مختلف اگر بنا شد پذیرفته شد کثرت استعمال، این با مجاز بودن جور در نمیاد. اینو مرحوم آخون قدس سره باز این اشکال سومو پاسخ داد که صرف استبعاد این که غالب یا اغلب استعمالات مجازی باشه ضرری نداره، استبعاد دلیل نمیشه بعد از آنی که حجت بر اختصاص وضع رو اقامه کردیم. علاوه بر این که اصلا در ما نحن فی غلبه استعمال به لحاظ موارد انقضاء تلبس وقتی مجازیت درش پیش میاد که استعمال به لحاظ حال انقضاء باشه، یعنی در حال انقضا و به لحاظ حالت انقضا استعمال بشه چون قبلا متلبس بوده، بگیم الان قائمه چون قبلا قائم بوده، اون وقت لازمش اینه که این مجاز باشه. ولی اگر در حال انقضا به لحاظ حال تلبس منقضی باشه استعمال، امروز میگیم دیروز قائم بوده، قائم دیروز بودن که استعمال حقیقیه، ولذا استعمال درسته در موارد انقضاست، اما به لحاظ حال تلبس. پس کثرت استعمال در حال انقضا اگر بخواد به لحاظ حال تلبس باشه، این در این مجازی نخواهد بود. و در ما نحن فیه امر دائره بین این که این کثرت استعمال به لحاظ خود حال انقضاء تلبس بودنش اگر مجازه، هم دائره بین حقیقت و مجاز نیست، بعد از آنی که ممکنه این کثرت به لحاظ حال تلبس باشه ولو حال تلبس منقضیه، و در این فرض دیگه هم دائره بین حقیقت و مجاز نشد، بلکه هم دائره بین دو حقیقته. استعمال لفظ بعد از انقضای تلبس اگر بخواد به لحاظ حال تلبس باشه، ولو حالت تلبس منقضی شده، این استعمال حقیقیه. و کثرت استعمال به لحاظ این گونه مستلزم مجازم نیست و این غیر از استعمال لفظ در یک امری است که استعمال لفظ در اون حقیقتاً جایز نیست، که اون وقت کثرت استعمال میخواد دلیل بر حقیقت بودن فرزند بشه. اگر متعین بود استعمال مشتق بعد از انقضا متعین بود که به لحاظ حال انقضا باشه، خب کثرت استعمال رو شما اینجا میگفتید بعد از آنی که دایره بین این که حقیقت باشه یا مجاز علامت نوعی حقیقت میخواد باشه و دلیل میشد بر وضع للعام. اما فرض اینه در همین حالت انقضا یک حالت استعمال حقیقی قطعی حتی علی قول به اختصاص وضع به خصوص حال تلبس داره و اون این که این استعمال بعد از انقضا به لحاظ حال تلبس باشه، که در این صورت امر دائر نیست که لفظ در این لفظ مشتق در خصوص حالت انقضای تلبس استعمال شده باشه و به لحاظ حالت انقضای تلبس استعمال شده باشه، تا امر دائر باشه که این استعمال استعمال حقیقی باشه یا مجازی و کثرت استعمال علامت حقیقت بودنش. نه، در همین حالت انقضای تلبس احتمال داره و جا داره استعمال به لحاظ حال تلبس منقضی باشه که اونم حقیقته، ولذا این گونه نیست که عمد دائر باشه که در ما در فرض انقضا به لحاظ خصوص حال انقضا باشه تا بگید دوران عمد بین حقیقت و مجاز بودن این استعمال بعد از کثرت استعمال گفته میشه این استعمال حقیقیه. اینم اشکال سوم. بعد اشکال چهارمی رو مرحوم آخوند قدس سر رو متعرض میشه و پاسخ میده باز، و اون این که اگر میگید صحت سلب داره مثل قائم از کسی که فعلا متلبس به قیام نیست، اگر منظورتون از این صحت سلب صحت سلب مطلقه، یعنی درسته بگیم این شخص قائم قبل و اینکه الان قائم نیست بگیم مطلقا قائم و اتصاف به قیام نداره، این حرف درستی نیست. این اتصاف به قیام قبل که داشته، شما میگید مطلقا قائم نیست یعنی نگذشته نه حال. و اگر مراد اینه که صحت سلب مقید داره، یعنی میگیم فعلا قائم نیست اما نه اینکه اصلا قائم نیست، این صحت سلب دلیل بر مجاز نمیشه، چون اونه که علامت مجازه صحت سلب مطلقه نه صحت سلب مقید. مرحوم آخون قدس سر رو از این اشکال هم پاسخ میده که این اشکال مشتمل بر مغالطه است، بر این که میگید که صحت سلب مقید دلیل بر مجاز نیست، منظورتون از تقیید چیه؟ بله، منظور ما که میگیم صحت سلب داره، اگر شما میگید که صحت سلب مقید دلیل بر مجاز نیست، تارتن منظور شما از مقید تقیید در ناحیه مسلوبه، یعنی قیام یا اتصاف به قیام بالفعل منظور شماست. قیام بالفعل، قیام که مسلوبه و اتصاف به قیام که مسلوبه، قیام مقیده به حالت فعلی که حالت انقضاست، این میخواد سلب بشه. که این اهم از سلب مطلقه، صحت سلب قیام فعلی اهم از صحت سلب قیام مطلقه. بله صحت این سلب دلیل بر مجاز نیست، ولیکن این تقیید رو ما قبول نداریم. یعنی در مقام سلب اینطور نیست که مسلوب مقید فرض بشه. مسلوب رو که قیام و اون مبدأ و مشتق مفروضه، اون رو ما مقید فرض نمی کنیم. خود قید رو در ناحیه سلب میبریم، نه در ناحیه مسلوب. میگیم قیام مطلق، قیام به قول مطلق بدون قید، در زمان انقضا صحت سلب داره. سلب در حال انقضا، قید رو در ناحیه سلب بردیم. سلب قیام در حال انقضای قیام، سلب قائم از زید، سلب در حال قیام رو میگیم صحیحه. سلب مقید، نه مسلوب مقید. و این تقیید با مجازیت منافات نداره دیگه. نه اینکه علامت مجازی است، که این علامت مجازه. چون اگر بناس حقیقتن شخصی که انقضا عنه القیام قائمه، خب نباید صحت سلب ولو مقید داشته باشه قائم از او، برای اینکه مطلق بر افرادش صدق میکنه. صحت سلب ولو سلب مقید دلیل بر اینه که این از افراد مطلق نیست. این اولا. علاوه بر این که ایشون فرموده حتی ممکنه ما سلب مقید فرض نکنیم که موجب مغالطه خصم بشه، ما تغییر رو در ناحیه ذات فرض میکنیم. میگیم زیدی که و شخصی که منقضی شده از او این تلبس، انقضای تلبس رو در ذات، یا میگیم ذات خاصی که قیام از او منقضی شده، یعنی قید انقضای تلبس رو در ناحیه ذات فرض میکنیم، نه در ناحیه خود مسلوب که اتصاف به قیامه، نه در ناحیه سلب، بلکه در ناحیه ذات. و با این فرض صحت سلب داره از او قیام و قائم بودن به قول مطلق، بدون اینکه هم اتصاف به قیام مقید بشه هم سلب مقید بشه. صحت سلب مطلق داره. این هم اشکال چهارم و پاسخش. بعد مرحوم آخوند قدس سره فرموده که اشاره میکنه در این نهایت استدلالش به کلام صاحب فصول و برخی تفاصیل دیگر، فرموده در این صحت سلبی که گفتیم بعد از انقضای تلبس تفاوتی نمی کنه که اون مشتقی که می خواد فرض بشه و تلبس ذات به مبدأش زائل شده از مشتقات لازم باشه مثل قائم و قاعد و مانند اونها، یا متعدی باشه مثل ضارب قاتل، این تفصیل صاحب فصوله. کسی که فعلا متلبسه به ضرب نیست مثل که فعلا متلبسه به قیام نیست ولو سابقا متلبس بوده، این فعلا ضارب نیست دیگه. اما اطلاق ضارب بر او به لحاظ حال تلبس این که منافات نداره با اختصاص مشتق به خصوص متلبس. ولی اگر بخوان ضارب رو به لحاظ همین حال انقضا اطلاق بکنن، این صحت استعمال ولو داره اما به نحو مجازه. استعمال اهم از حقیقته. این یک تفصیل، تفصیل بین مشتقات لازم و متعدی که مرحوم آخوند می‌فرماد جا نداره. تفصیل دیگری باز گفته شده که مثلا اگر ذات متلبس به ضد مبدع شده، در این صورت اطلاق مشتق نمی شود الا به نحو مجاز. یعنی کسی که مثلا قبلا قائم بوده الان قاعده، اطلاق قائم بر او نمیشه. ولی اگر متلبس به ضد مبدع نشده، مبدع از او زائل شده اما متلبس به ضد اون نشده، قبلا نجار بوده الان نجاری نمیکنه، نه اینکه الان ضد اون عمل رو مشغوله، که انه در این صورت حقیقت. مرحوم آخوند می‌فرماید اینم تفاوتی نمی‌کنه. بله در جایی که متلبس به ضد مبدع شده عدم صدق مشتق روشن‌تره. بعدم مرحوم آخوند می‌فرماید با این بیانی که گفتیم حال کثیری از تفاصیلی که در مسئله مشتق گفته شده روشن میشه، که قبلم ایشون فرموده بعد خیلی از تفاصیل حالا ناشی شده از خلط بین قضیه محط بحث که دلالت و وضع هیئت با مواد یا اموری از این قبیل. من عبارت صاحب فصول رو بخوانم چون کلام مرحوم صاحب فصول نسبتاً خلاصه کلام خالی از دقت نیست. ایشان بعد از آنی که مقدماتی رو مثل مرحوم آخوند اشاره میکنه و متعرض میشه در مبدأ بحث مشتق، و محط نزاع رو مطرح میکنه، بعد میفرماد اذا عرفت هذا فالحق ان المشتق ان كان ماخوذا من المباد المتعديه الى الغير کان حقیقتا فی الحال و الماضی، یعنی فی القدر المشترک بینهما. مثل ضارب و الا کان حقیقتا فی الحال فقط، اگر از مبادی غیر متعدیه. بعد فرموده لنا علی ذلک الاستقراء فإن الضارب والقاتل والساكب والكاسر والهازم والقاطع وكذا ما أخذ من باب الإفعال والتفعيل والاستفعال كمكرم ومتصرف ومستخرج ونحوها إذا أطلق تبادر منها ما اتصف بالمبدأ حال الاتصاف. یعنی حال جری اون وصف، حال اتصاف، این همان تعبیریه که مرحوم آخوند قدس سر رو در بحث فرموده بود که مراد به حال فی عنوان المسئله حال تلبس، ایشون تعبیر کرده حال اتصاف، که همون حال تلبسه. تبادر منها متصف بالمبدأ حال الاتصاف و ما بعدها، یعنی متبادر از اینها خصوص حال تلبس نیست، بلکه بعد از انقضای تلبس هم اطلاق حقیقیه. و ان نحو عالم و جاهل و حسن و قبیح و طاهر و نجس و طیب و خبیث و حائض و طامر و حامل و حائل و حی و میت و قائم و قاعد و راکع و ساجد و یقظان و نائم و معتل و منکسر و صحیح و مریض و محب و معاد و مبغض و صاحب و مالک الى غیر ذلک، یتبادر منها المتصف بالمبدا حال الاتصاف، فقط در اینا تلبس شرطه. ایشون میفهمد استقرا اقتضای این رو میکنه در فهم این الفاظ، که اینا نوع این الفاظ هم موضوع احکام شرعی قرار گرفته، ایشون به اینا اشاره کرد. و قد سبق ان التبادر من آیات الحقیقه، و خلاصه ایشون این تفصیل رو قائل شده. بعدم ایشون توجه داشته به مناسبات فرموده و علم انه قد یطلق المشتق و یراد به المتصف به شأنیت المبدع و قوته کما یقال هذا الدواء نافع لکذا، تا آخر که اختلاف در مبادی و مواد رو مورد توجهش بوده، ملکه و صنعت و نمیدونم قابلیت و قوه و اینها. مرحوم آخوند قدس سر رو میفرماد که انه این کلام صاحب فصول جا نداره، این تفصیلم بی مورده، چون همانطوری که در قائم بعد از انقضای تلبس که از اوصاف غیر متعدی است به قول مرحوم صاحب فصول، بعد از انقضا اطلاق حقیقی نیست نسبت به کسی که قبلا زننده بوده و الان دیگه زننده نیست، یعنی قبلا زده غارب بوده اما الان خواب تو جاش، نمیگن این واربه، به صرف این که قبلا متلبس بوده. ولذا ایشون اینو اینجا که مطرح میکنه، بعدم باز مرحوم آخوند قدس سر رو باز به مناسبت اینو تکرار میکنه که در چند صفحه بعد که اشاره به باز تفاصیل در مسئله میکنه، اونجا هم همین معنا رو خلاصه ایشان تکرار میکنه. بله، خب این استدلالی بود که مرحوم آخوند قدس سر رو بر مدعای خودش و قول معروف و معمول بین اصولیین و فقها در فقه همینه، ولو حتی قولاً به خلاف این قائل باشن اما عملاً عملشون در استنباط و استدلال مبنی بر همین قول همانطوری که قبلا اشاره شد. بعد مرحوم آخوند قدس سر روح می فرماد دیگه حالا تفاصیلی که در مسئله خلاصه عنوان شده ذکر شده دیگه نیازی به تعرض اونها نیست، بعد از آنی که اصل حرف و نکات اصول این حرف ها روشن شد. بعد مرحوم آخوند قدس سر رو متعرض قول مخالف میشه، قول به این که مشتق حقیقت در اعم از متلبسه، و تلبس شرط نیست. بر اون قولم جالبه، استدلال شده به همین دو دلیلی عمدتاً که برای قول به اشتراط استدلال شده بود، یعنی تبادر و صحت سر. اون قائل به عدم اشتراط هم گفته متبادر اعمه و صحت سلب نداره مشتق از کسی که از اون منقضی شده. و عمدتاً هم همون مواردی رو در نظر گرفتن در مثال که به اصطلاح در کلام صاحب فصول در مشتقات متعدی مطرح شده بود، عدم صحت در مضروب و مقتول نسبت به کسی که از اون منقضی شده مبدأ. نسبت به تبادر که مرحوم آخون جواب داد که ما گفتیم متبادر خصوص حال تلبسه، و نسبت به عدم صحت سلبی که این قائل ادعا کرده، مرحوم آخون می‌فرماد دلیل این که می‌بینید سلب صحیح نیست، چون نه به خاطر اینه که هیئت مشتق دلالت بر اعم از متلبس داره، بلکه به لحاظ این که اون ماده مفروض در این مشتقات یا امریه که منقضی و متصرم نشده، مضروب یعنی کتک خورده، نه کسی که الان کتک میخورد، یا مقتول یعنی کشته شده، نه اینکه اون کسی که الان کشته میشود، که انه در مبدا یک معنایی رو ولو مجازن لحاظ کردن، بعد از اون مشتق استعمال شده و در اون هیئت مشتق که استعمال شده هیچ مجازی پیش نمیاد، ولو بنا بشه که مبداش و مراد از مبدا یک معنای مجازی باشه، ولی هیئت مشتق دیگه استعمالش حقیقیه. اون چه محل بحثه به لحاظ هیئته، و اما اینکه مبدأش چه معنایی درش اخذ شده، حقیقی، مجازی، یه معنای متقوم به فعلیت یا قوه و حرفه و صنعت و مانند این، اینا تفاوت در محط بحث ایجاد نمی کنه. ولذا به کلام صاحب فصول همینجا باز تعریض می زنه که اگر شما مضروب رو می بینید صحت سلب نداره از شخصی که قبلا کتک خورده، یا ضارب صحت سلب نداره از کسی که قبلا کتک زده، این به خاطر اینه که به اصطلاح اراده شده، بله، از این مبدأ ضارب و مضروب، خلاصه خود وقوع ضرب یا صدور ضرب از ذات ولو در زمان گذشته، این که انه به لحاظ حال تلبس یا به لحاظ حال تلبس اطلاق شده، که یعنی ضارب، یعنی ضارب دیروز، یا خلاصه باید در مبدأش یک تصرفی بشه که انه منقضی نباشه. و فعلا مرحوم آخون در این قسمت همون اولی رو ذکر میکنه که اطلاق به لحاظ حال تلبسه و حال وقوع ضرب و حادثه است، نه به لحاظ حال انقضا. ولذا مرحوم آخون میفرماد درسته بگیم این شخص الان مضروب نیست، بلکه قبلا مضروبه، الان در حال زده شدن نیست بلکه قبلا زده شده. این دو استدلال اصلی این قائل که جواب شو مرحوم آخون قدس سره داد. بعد استدلال سومی رو مرحوم آخون قدس سره متعرض میشه استدلال به بعضی از استعمال در بعضی از روایات اطلاق مشتق که انه ممکنه گفته بشه به لحاظ حالت انقضا هست و لا ینال عهد الظالمین اطلاق ظالم شده بر کسی که ظلم از او و بت‌پرستی منقضی شده و ائمه علیهم السلام به این آیه بر عدم اهلیت کسانی که در زمانی بت‌پرست بودند، عدم اهلیتشون برای امامت استدلال فرموده و این دلیل بر اینه که پس بنابراین مشتق حقیقت در هم از متلبسه و الا امام به اعتبار معنای مجازی که نمیتونه استدلال به آیه بکنه، چون اعتراض میشه به این که اینی که شما میفرمایید مجازه و از حقیقت معلوم میشه اطلاق مشتق در هم از متلبس هم حقیقته. و مرحوم آخون قدس سره بعد از سر روزه به این استدلال پاسخهای متعددی هم میفرماد. در حقیقت اون عمده پاسخ ایشونم اینه که استدلال امام در مقام مبتنی بر اطلاق مشتق نسبت به موارد انقضا مبتنی بر اون نیست، چرا که ایشون فرموده عناوینی که موضوع حکم قرار میگیره سه قسمه. یک عناوینی صرف مشیر به یک شیئی که موضوع حکمه، حالا اون موضوع حکم کیفیت دخلش به چه نحوه، این عناوین مشیر دلالتی بر اون نداره. قسم دیگه این که اون عنوانی که موضوع حکم قرار گرفته مشیر نیست، بلکه دال بر علیت مبدأ اون عنوان برای حکمه. مثل که میگه مسکر حرامه، یعنی علت حرمتش که انه اون سکریست که منتها اقتضای علیت اون مبدأ برای حکم کافیست برای علیتش جری و اطلاق مشتق و تلبس ولو فی ما مضا، مثل این که بگه ام الزوج حرامه که لازم نیست فعلا عمومت زوج صدق بکنه، ولو ام زوجه قبل بودن که اینو ما به مناسبت قبل اشاره کردیم که گاهی وقتا ممکنه منشأ خلط بشه در حالی که این از بحث مشتق خارجه. و قسم سوم این که نه، همونی که مشتق صدق فعلیش و مبدأ اون مشتق حدوثاً و بقاءاً دخالت در حکم داشته باشه، نه تلبس به مبدأ در یک زمانی حدوثش کافی برای بقاء حکم باشه، نه حکم حدوثاً و بقاءاً دائر مدار خلاصه تلبس به اون مبدأ اون مشتقه. بعدشون فرموده استدلال امام علیه السلام اگر بخواد مبتنی بر مشتق باشه، مبتنی بر اینه که عنوان ظالم در آیه شریفه به نحو سومی باشه که حکم دائر مدار حدوث تلبس و بقاء تلبس باشه، که اگر مشتق حقیقت در امر نباشه استدلال تمام نخواهد بود، در حالی که ممکنه استدلال امام علیه السلام مبتنی بر اون دو قسم دیگر از اخذ عنوان در موضوع حکم باشه، یعنی اون جایی که عنوان مشیره یا اینکه داله بر اینه که حدوث مبدأ و جری مشتق در یک زمانی بر ثبوت و حکم حدوثاً و بقاءاً کافیه. که اگر این گونه باشه دیگه استدلال امام به آیه مبتنیه بر مشتق نخواهد بود. ولذا مرحوم آخوند فرموده دلیلی نداره بر اینکه خلاصه امام ناظر به یعنی که انه کلام حضرت مبتنی بر اون وجه سالس از اخذ عنوان در موضوع حکم باشه. اگر نگیم که قرینه وجود داره بر اینکه خلاصه حضرت میخوان اشاره بکنن به اینکه اون عنوان در آیه به گونه عقص شده که حدوث تلبس به مبدأ اون عنوان آنما برای ثبوت حکم علی الاطلاق کافیه، چون آیه در مقام بیان جلالت قدر امامت و خلافت و اینکه از مناسب الهیه است، که مناسب این اینه که کسی که این منصب رو میخواد متصدی باشه متلبس به ظلم اصلا نباشه، نه در حال تلبس این منصب متلبس به ظلم فقط نباشه، بلکه هیچ وقت متلبس نباید باشه ولو سابقا. بله، بعدم مرحوم آخوند اشکال و جوابی رو متعرض میشه که ظاهر کلام امام اینه که به لحاظ حقیقت حضرت داره استدلال میفرماد نه به لحاظ مجازی. مرحوم آخوند جواب میده که اینی که ما گفتیم با حقیقت بودن منافات نداره، چون اگر اطلاق ظالم به لحاظ اون حال تلبس به ظلم باشه استعمال حقیقی هم خواهد بود نه مجازی. بعد از این مرحوم آخوند قدس سره اشاره میکنه به استدلالاتی که بر تفاصیل برخی از تفاصیل در مشتق شده. فرموده با بیانی که ما ذکر کردیم روشن میشه، یعنی این بیانی رو که در رابطه با استدلال امام علیه السلام مطرح کرد که ظالم اطلاقش به لحاظ اخذ عنوان از قبیل به اصطلاح عنوانی که تلبس به مبدأ اون آنما برای عدم صحت برای موضوعیت حکم کافیه. ایشون می‌فرماد استدلالی که شده بر یکی از تفاصیل در مسئله اشکال اونم معلوم میشه. اون تفصیل هم عبارت از تفصیل بین محکوم علیه محکوم بهه. گفتن اگر مشتق محکوم علیه باشه که انهو وضعش للعامه، اگر محکوم و به وضعش برای خصوص متلبسه. ایشون فرماد استدلال شده بر این جهت به آیه حد سارق که سارق محکوم علیه، لازم نیست بالفعل سارق باشه، سارق گذشتن محکوم به حد، زانی و مواردی از این قبیل. ایشون فرموده با بیانی که در رابطه با آیه لاینال عهد الظالمین کردیم اندفاع این استدلالم روشن میشه، چرا که بله ممکنه اطلاق مثل این سارق به لحاظ حال تلبس باشه، یعنی سارق در گذشته محکوم به حده، و این معناش این نیست که پس سارق وضعش بر اعم از متلبسه که بعد از انقضای سرقت هم سارق باشه. علاوه بر این که ادعای تعدد وضع به این که مشتق محکوم علیه باشه یا محکوم به باشه واضح البطلانه که وضع به این لحاظ متعدد نمیشه. بعدم در نهایت مرحوم آخوند قدس سره می فرماد از مجموع اون چه بیان شد در استدلالات و در مقدمات بحث، حال سایر اقوال و استدلالاتی که بر سایر اقوال در مسئله مطرح شده که مجالی برای ذکر تفصیلی اونها دیگه نیست روشن میشه، که محصلش هم عمدتاً این بود که خیلی از این استدلالات ناشی از خلط بین مبادی و اون چه محط بحث از وضع هیئت مشتقه. دیگه با دقت در اون چه مرحوم آخون فرموده که انه وضعیت همه اقوال در مسئله روشن میشه. کسی اگر اساس این مسئله رو در کلام مرحوم علامه حلی قدس سره مراجعه بکنه اونجا متوجه میشه که اصلا قول به وضع مشتق للاعم نشأت گرفته از شبهاتی در حقیقت که اونها وجوهی که ذکر شده در کلام علامه خلاصه یه مقداری خلطهایی که اتفاق افتاده در کلام ایشان که گاهی وقتا مورد توجه قرار نگرفته که اطلاق مشتق بعد از انقضای تلبس به لحاظ حال تلبسه و خیال شده که انه اطلاق مشتق بعد از انقضای تلبس که گفته میشه حقیقته، یعنی این که به لحاظ حال انقضا حقیقته، یعنی که انه ظاهر کلام علامه اینه که تخیلش از مقاله قائل به وضع خصوص متلبس اینه که بعد از انقضای تلبس ولو به لحاظ حال تلبس هم دیگه مجازه، یعنی اطلاق قائم بعد از آنی که الان شخص متلبس به قیام نیست سابقا قائم بوده، حتی به لحاظ ظرف تلبس سابقش هم به قیام که اطلاق به لحاظ ظرف تلبس اینم مجازه. وقت علامه اشکال میکنه میگه این مثلا درسته بگیم که این قبلا قائم بوده صحت سلب نداره، خب غفلت از اینه که قائل به اشتراط تلبس مجازیت رو بعد از انقضای تلبس به لحاظ حالت انقضا و جری به لحاظ حالت انقضا قائله، نه مجازیت رو به لحاظ اطلاق مشتق نسبت به ظرف تلبس ولو ظرف تلبس منقضی شده باشه. و جمله ای از کلمات مرحوم علامه در استدلال بر مختارش که وضع مشتق للعامه حاکی از این خلطی که گفتیم، ضمن این که مشتمل بر تکراراتی است که کسی اگر به اون اصول بحث در کلام علامه در تهذیبش مراجعه بکنه، تهذیب الاصولش مراجعه بکنه، خواهد دید که این خلط اتفاق افتاده. این تمام کلام در اصل بحث مشتق به حسب اون چه در کلمات اصولیین مطرحه و اون چه در کلام مرحوم آخوند قدس سره آمده، و البته اینجا برخی از مباحث دیگه به عنوان اموری ذیل کلام مرحوم آخوند آمده که ما اینا را به مقدار نیازش در دوره قبل بهش اشاره داشتیم ولو بعضی از مباحثش به خاطر عدم ثمره عملی بر اونها قبل هم مورد تعرض نبوده، الان هم نیاز نیست که مورد تعرض قرار بگیره. فقط یک بحث بساطت و ترکب مفهوم مشتق، این بحث به خاطر تخیل این که این مدخلیت داره در مختار در مسئله که وضع مشتق برای خصوص متلبسه یا اعم، که ما قبلا اشاره کردیم که اینم توهمه و این مدخلیتی نداره، ولو گفته شده که اگر بگیم مفهوم مشتق بسیطه دیگه لا شک که در این که باید قائل بشیم به این که وضعش برای متلبسه، ولی اگر گفتیم برای مرکبه و اینکه ذات هم داخل در مفهوم مشتقه، اون وقت گفته میشه وضع مشتق برای اعم از متلبسه، چون وضعش برای ذات اعم از اینکه بالفعل متلبس باشه یا نباشه. غفلت از این مطلبه که اگر بنا بشه مفهوم ذات هم داخل در مفهوم مشتق باشه، اما نه به عنوان موضوع له مشتق به نحو مستقل، بلکه به نحو قید معنا داخله. و لذا اگر گفتیم ذات داخل در مفهوم مشتق، این معناش این نیست که پس بنابراین لازمش این باشه که مشتق وضع شده بر اون ذات ولو فعلا متلبس به مبدأ اون مشتق نباشه. کما این که توهم نمیشه که اگر اصلا متلبس نباشه اون ذات، اطلاق مشتق بر اون جایز باشه، چون که لفظ اگر وضع شد برای مرکب، پس بنابراین مفهوم ذات محفوظ حتی در ظرف عدم تلبس. چگونه؟ همانطوری که در فرض عدم تلبس و به صرف این که ذات داخل در مفهوم مشتقه، جا نداره توهم اطلاق مشتق نسبت به کسی که اصلا متلبس نشده به مبدأ مشتق. حالا اونجایی که اون ذات متلبس به مبدأ مشتق هم شده اما فعلا متلبس نیست، منقضی شده، ممکنه بگیم اینجا هم اطلاق مشتق جا نداشته باشه به نحوه اطلاق حقیقی، از باب این که مشتق ولو ذات داخل در مفهومشه، اما ذات داخل در مفهومشه به عنوان قید و جز، نه به عنوان این که تمام مفهوم اون مشتق همون ذات، تا این که بعد از انقضای تلبس هم بگیم معنا باقیه. هادا کلام در مشتق. یقع الکلام انشاءالله بعد از این و در شروع تحصیل سال آینده در بحث اوامر انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.